تو به هر جهت که جویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. تقدم بروح ملكوتي إمام راحل وشهداء إمام مقام الإسلام صلواتي إهدى بكم.
اللهم
صل على محمد. إجمالا عرض کردیم که خوف تقریبا دو معنا داره، گو این که یک واژه هست در فارسی هم کمابیش همینطور استعمال میشه، اما موارد استعمالش آنچنان با هم تفاوت داره که شبیه مشترک لفظی است. یکی اون حالت نگرانی است که آدم از وقوع یک امر ناگواری براش پیش میاد، از این که در آینده یه چیزی برای آدم پیش بیاد که نامطلوع ناگوار موجب ضرر هست، پیشا پیش آدم یک حالت ناراحتی نگرانی، یعنی میترسم که عذابی نازل بشه، میترسم سیل خانم رو خراب کنه، میترسم بازارم کساد بشه. این متعلق این خوف یک ضرری است که به خود انسان وارد میشه، از این میترس. گاهی خوف به یه معنای شبیه این به کار میره، صحبت این که ضرری به من برسه نیست، یک حالت انفعالی است که در مقابل درک یک عظمت برای انسان حاصل میشه. یه درک بسیار لطیفی است برای کسانی که در مقابل یک عظمت فوق‌العاده قرار میگیرن، خودشون رو کوچک میبینن، یک حالت انفعال خاصی درشون به وجود میاد. این هم خوف بکار، در هر دو مورد هم خوف بکار میره هم خشیت. تا اونجایی که بنده بررسی کردم موارد خوف و خشیت تقریبا یکی است، یعنی هر جا خوف به کار میره خشیت هم به کار میره و بالعکس. گویی که بعضی گفتند خشیت بیشتر در این حالت به کار میره و خوف در اونجایی که ترس از خطر باشه، ولی مواردی که بنده دیدم در قرآن و غیر قرآن تفاوتی نمی کنی. به هر حال این دو جور معناست، یکی نگرانی از وقوع یک خطری است برای انسان، یکی احساس شکست، کوچکی، خودباختگی در مقابل یک عظمت. حالا موارد استعمالش رو گاهی که ملاحظه بفرمایید در خود قرآن شواهدی داره که میتونه آدم تشخیص بده این دو نوع را از هند. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ما این قرآن را بر کوه نازل میکردیم، کوه از خشیت الهی از هم می پاشد. کلمه خشیت در اینجا به کوه نسبت داده شده، با اینکه کوه نمی ترسه که خدا عذابش بکنه، گناهی نکرده. این نظیر همون آیه شریفه است که فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا. عظمت الهی وقتی ظاهر بشه، اگر کوه طوری بشه که درک کنه اون عظمت را، از هم می پاشد. یا در مورد اینجا خشیت بکاره، درباره ملائکه میفرماید و یسبح الرعد بحمده و الملائکه من خیفته. فرشتگان از خوف الهی تسبیح میگن. حالا فرشتگان حقیقتشون چیه؟ چجور خوف الهی رو درک میکنن، تسبیحشون چجوره، اینا ما عقلمون نمیرسه. همچی قرآن فرموده همش صحیح، ولی اجمالا میدونیم فرشتگان مسلمان نیستن که تکلیفی به یک امری داشته باشن که اگه تخلف کنن عذاب بشن. اینجور تکالیف منحصر به انسان است و جن. ولی در این حال میگه که یصد نخور رعد ابن حمده و الملائکتو من خیفته، از خوف خدا ملائکه تسبیح میگن، دائما در حال تسبیح و عبادت است. به هر حال این خوف یا خشیت که هر دوش به کار رفته، این معناش این نیست که میترسند یک خطری متوجه خودشون میشن، نه، اصلا یک احساس شکستگی، بریدگی، وقارت، ضعف، ناچیزی در مقابل یک عظمت زیادی است که درک کنند. البته بگیم عظمت بی‌نهایت، واقعا بی‌نهایته، اما بستگی داره به اینکه چه پایش رو درک کنه این موجودی. این غیر از اونه که آدم یخافون یومن تتقلب فیه القلوب و الابصار یا فقنا عذاب النار، ترس از عذاب، ترسی از اینکه یک خطری به خودش متوجه میشه. اونجاست که عرض کردیم اصالتا اون خوف متعلقش مخوف و منه به اصطلاح ضرر خود انسانه. به هر حال صرف نظر از این نکته های ادبی که البته بیفایده هم نیست، تحقیقشو برای درک بهتر آیات قرآن مؤثر هست، انسان وقتی معتقد شد به این که عالم جهانی داره و اختیار عالم به دست خداست و نفع و ضرر هر موجودی به دست خداست، همه این چیزایی که در عالم واقع میشه، چه در این دنیا چه در آخرت، به نحوی اینا رو به خدا نسبت میده. بس دیگه به پایه معرفتش دیگه. مراتبی که همه ماها بهش نقره درکشا داریم این است که بی اذن تکوینی خدا چیزی انجام نمیده. و ما کان لنفس ان تموت الا بید، و ما کان لنفس ان تؤمن الا بید. هیچ موجود دیگری مالک نفع و ضرری برای انسان نیست. کسی که این اعتقاد را داره ولو هنوز ایمان به دین الهی آسمانی نیاورده، و یا حتی هنوز اعتقاد به معاد هم نداره، ولی اجمالاً اعتقاد به خدایی که کارگردان جهان است، مدبر جهان است، داره، این میتونه خوف از خدا داشته، ولو هنوز اعتقاد به قیامت هم نیاورده، به وحی هم نیاورده، ایمان نداره. منتها از اون چیزهایی که میترسه که از ناحیه خدا بهش برسه ضررهای مختلف است. اول ضررهایی که میترسه در دنیا بهش برسه. خب بالاخره انسان میبینه که کسانی در این عالم هستن امروز دارن ساق و سالم راه میرن، یهو حادثه پراشون پیش میاد و میمیرن از دنیا میرن. امروز سالمن، فردا مریضن، و انواع بلاهایی که در دنیا هست این چیزی نیست که انحصار به یک قومی، به اهل یک دینی داشته باشه، همه میبینن اینا. کسی که معتقده که عالم اختیارش دست خداست و میترسه که خدا عذابی برای اون هم نازل کنه، مریضش کنه، فقیرش کنه، طبیعی است، یعنی خوفی هر کسی میتونه داشته باشه اگه اعتقاد به خدا داره، ولی هنوز اعتقاد به قیامت هم نداره، اما میترسه از خطرهای دنیوی. اتفاقا قرآن وقتی میخواد مردم رو هدایت کنه از قول انبیا نرم، گاهی هم خود قرآن نسبت به این امت آخر الزمان میگه که شما باید از همین که در آینده در همین دنیا براتون مشکلاتی پیش بیاد باید از خدا بترسید. ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگه آبتون فرو بره، خب قبلا آب با چشمه ها یا آب بوده اینا، حالا با موتور در میاره، ولی به هر حال نهرهای آب، چشمه های آب جاری، آبهای زیرزمینی امکان داره از بین بره دیگه، ما هر روز داریم میبینیم داره کم میشه. میگن آینده جنگ سر آبه. قرآن از همین راه مردم ها میترسن، انذار میکن، این اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. یا گاهی میفرماد اگر این باغهای میوهی که دارید، درختان سرسبزی که دارید، اگر خدا آتشی بفرسته و اینا رو بسوزونه چه خواهید؟ من راستش تا چندی پیش اینو مثلا احتمال قابل توجهی نمیدیدم، ندیده بودیم ما توی باقی یه هوی آتیشو بیفته بسازیم. اما حالا که میبینیم هر روز در یه گوشه دنیا صدها و هزارها هکتار جنگل میسوزه، خاکستر میشه. حالا گاهی میگن در اثر عوامل انسانی است و بی احتیاطیه یا اینکه دشمنان انگاره، ولی خب دانشمندان و محققین میگن بسیاری از موارد خود جنگل آتیش میگیره در اثر حرارت آفتاب، کمی آب و چیزهای دیگری، گاهی هم صاعقه مثلا رعد و برقی باعث این میشه جنگل آتیش میگیره. خب این چیز کمی نیست. حالا من و شما چون باقی نداریم و جنگلی نداریم، برای ما این خطر خیلی مهم نیست، اما در یه سطح جامعه کشوری که حیاتش به یه جنگل هست، جنگل بسوزه خاکستر بشید، چه بلای از این نیست برای خدا. گاهی همینا رو میگی، اگه خدا آتشی بفرسته این باقی شما، درختای شما بسوزه، چه خواهید کرد؟ پس حتی اونایی که اعتقاد به قیامت هم ندارند، اگر فکری داشته باشند، توجهی داشته باشند، بازم باید از خدا بترسند به خاطر عذابای دنیوی. یه خورده بالاتر اونایی که معرفت بیشتری داشته باشند، سطح انسانیشون رشد کرده باشی، غیر از این نعمتهای مادی که ازش میترسند از دستشون بره یا عذابی برشون نازل بشه، یه چیزای دیگه هم ازش میترسند. انسان‌های شریف برای آبروی خودشون خیلی ارزش قائل. یکی از چیزایی که آدم میترسه اینه که در یه جامعه آبروش بریزه، به ذلت بیفته، مردم به چشم خاری بهش نگاه بکنن، دیگه بهش احترامی نکنن. این دوست داشتن احترام، دوست داشتن عزت، آبرو، عرض، این یک مرتبه بالاتری از انسانیت هست، بیش از دوست داشتن شکم و خوردنی ها و آشامیدنی هاست. باز جای این داره ولو هنوز ایمان به آخرت ندارن، بترسن در همین دنیا آبروشون بریزه. یا جنگ ها مثلا اتفاق بیفته، سلسله ها آواره شدن ها، گرفتاری های دیگری که در آخر کم و بیش آدم میدونه در این دنیا اتفاق، تا برسه به اونجایی که آدم ایمان به آخرت بیاره و مؤمن بشه و وقت ترسش چندین برابر افزوده میشه. اولا همه این چیزایی که ازش میترسید زمانش محدود بود، اما وقتی معتقد به آخرت شد، احتمال این که عذابهای طولانی، قرنها، بلکه عذاب نامتناهی، ابداً خالدین فیها ابداً، تصورشو بکنه درست خواهناخا مبتلا به خوف میشین. حالا این بستگی داره مرتبه خوفش، یکی به سلامت نفس خودش و رقت قلب خودش، یکی اینکه چند اندازه احتمالش بده چند درصد این واقع بشه، یکی اینکه خودش چه ارتکاب چه گناهانی کرده باشه که مستوجب چنین عذابی بشه. حتی اگر کسی گناهی هم مرتکب نشده، اما یا اطمینان داره که در آینده هم مرتکب گناهی نمیشه؟ بودن کسانی که عمری را به سلامت و پاکی و تقوا زندگی کردند و اواخر عمرشون عاقبت به شر شدند. مثال واضحش ابلیس در بین انسان ها هم زیاد بودن. یکیش قرآن مثال میدانه، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ. حتی امامزادگان، پیغمبرزادگان، کسانی از خانواده های معصوم بودند، سالیانی با احترام در میان مردم زندگی کردند، اواخر عمرشون فریب شیطان را خوردند و فاسد. خب ما از کجا مطمئن باشیم چنین چیزی برای ما پیش نمیاد؟ وقتی آدم تصورش رو بکنه که ممکنه چنین لغزشی بر آدم پیش بیاد، بازم میترسه که، یعنی فطری انسانی، خطری رو احتمال بده در آینده براش پیش بیاد، ازش میترسه. یا خطر این که از نعمتهای اخروی محروم بشه. حالا فرض کنید بگه بتونه، عذاب نمیشه، جهنمش نمیبره، اما محروم شدن از نعمتهای بهشتی مگه چیز کمی است که آدم بتونه چشم‌پوشی کنه ازش؟ اینم یه جور خوفی است. و بالاخره کسانی که آبروی پیش خدا را براش خیلی ارزش قائل است، اون وقت بترسند یه روزی بیاد که از چشم خدا بیفتند، خدا بهشون اعتنایی نکنه. حالا میخوام عرض بکنم که انواع خوفی که اشخاص مبتلا میشند، حتی اون کسانی که هنوز ایمان به معاد و آخرت هم ندارند، ممکنه خوف از خدا داشته باشند. و اما اون خوفی که به معنای احساس کوچکی و حقارت در پیشگاه عظمت الهی است، اون که اصلا هیچ ربطی به عذاب نداره. اون خوفی است که اولیاء خدا اصلا اون از خدا میخوان، میخوان خدا عظمتش رو برای اونها نشون بده، تجلی کنه، عظمت الهی تند مقابلش از هم بپاشه. این مطلوبشون خوف از اما یه خوفی است که خیلی شیرینه. حالا ما که نچشیدیم، اما اونایی که چشیدن میگن خیلی شیرین. به هر حال کسی که خوف برش غالب میشه، حالا اونی که به ماها مربوطه همون خوف از عذاب و محرومیت از نعمتها دنیوی و اخروی است، که البته ما که یقین به آخرت داریم انشاءالله دیگه خوف دنیا خیلی نباید مهم باشه برامون، بیشتر نگرانیمون باید از عالم ابدی باشه. وقتی انسان توجهش معطوف بشه به خطرهایی که او را یا در دنیا یا در آخرت تهدید میکنه و میبینه در مقابل اراده خدا چیزی نداره که بتونه مقاومت کنه، این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، اگه خدا بخواد به آدمی بدی، سختی، ضرری، زیانی برسه، هیچ که نمیتونه جلوشه. بالاترین شخصیت ها، ملائکه مقربین، انبیاء مرسلین، شخص وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، هیچ کدام میتونن در مقابل اراده خدا مقاومت کنن؟ ما اولیاء خدا یه همچه حالی را تصور میکنه، تصور میکنن که من یه موجودی هستم، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من خود خودم هیچی ندارم، اگه خدا اراده کند که من رو به جهنم ببره چه کنم؟ تو بعضی از مناجات های امیرالمومنین صلوات الله علیه هست، صحیفه علویه را ملاحظه بفرمایید، یا بعضی از مناجات های سجاد که تو صحیفه ثانیه و اینها اومده، دعاها و زیارت ها منحصر نه که تو مفاتیح هست نیست، خیلی دیگه ما دعاها و مناجات کنیم. صحیفه سجادیه رو چند نفر اومدن استدراک کردند، ثانیه، ثالثه، دعاها و مناجات های امیرالمومنین رو جمع کردن صحیفه علویه. به هر حال به اونجا ها مراجعه کرد، گاهی تمزمین این مضمون رو داریم که خدای اگر روز قیامت دستور بدید که علی را بگیرید به سوی جهنم بکشید، من چه خاکی بسید؟ تصوره اگر از دیگه محال که نیست، تناقض که لازم نمید، اگه تو گفتی علی را ببرید به جهنم من چه کارد؟ این را عرض می کرد و زار زار گریه. حالا ما ایناش پیشکش از اون گناهانی که می دونیم مرتکب شدیم، در خود قرآن هم صریحاً وعده عذاب به اونها بده، کم نیست اینجور. اینا را اگه آدم درست تصور کنه که اصلا این چه کار کرده در پیشگاه، همین که یک بنده ناچیزی که تمام هستیش از خداست بیاد عصیان خدا بکنه، یعنی بگه تو گفتی این کار رو بکن اما من نمی کنم، تو گفتی نکن اما من می کنم، معنیش سرکشی در مقابل خدای. البته مؤمن کم پیدا میشه که با توجه یه همچه کاری بکنه، اما غفلت هست، شیطان انسان رو غافل میکنه از اینکه چی کار داری میکنی، ولی اگه توجه کنه معنی کارش همین. درست خدایا تو گفتی این حرام است اما من اعتنایی ندارم، من انجام، چقدر این کار زشتی است. اگه من رو از خودم یه قدرتی داشتم، چشمم مال خودم بود، زبانم مال خودم بود، در مقابل خدای همچون می حرفی می داشتم، خیلی زشت بود، اما حالا که همه اینا مال اوست، با چشمی که تو دادی، با گوشی که تو دادی، با زبانی که تو دادی علیه خودتو، همین را آدم تصور کنه این کافیست تا زنده است سرش رو زیر بیندازه، از خجالت سر بلند نکن. ولی خب پرداختن به امور مختلف و توجه به امور دنیا و این گرفتاری ها و مسائل ها، اینا آدم رو غافل میکنه. وقتی اینا رو توجه کنه، گاهی وقتی خوب متمرکز بشه در آثار گناه و زشتی کارهاش، خوف برش غالب میشه. اونقدر خوف ممکنه برای آدم غالب بشه که دیگه از خودش به کلی مایوس بشه. یعنی که این همه زشتی پلیدی دارم اصلا تو زمانی فرو برم نباشم که درک بکنم این خجالت خودم رو. خب غافل از این که وقتی تو زمینم فرو بره روحش که هست ارجا بره درکش شایی نمی، خیال میکنه وقتی میمیره دیگه تموم میشه. تازه اونجا خیلی متمرکزتر دردها رو و اون زشتی ها رو درک میکنه. یک راه فقط برای آدم باقی میمونه، بازم بره در خونه خود خودم بگه حتی برای این ترس کشندهیم که مبتلا شدم اینم رو باید تو چارش بکنی که مبادا این ترس باعث میشه که من ناامید بشم و یأس از رحمت خدا پیدا کنم که اون گناهش از همه گناه ها بدتره. در روایتی نقل شده که یکی از کارگزاران عباسی عده‌ای از ذریه پیغمبر را به امر هارون الرشید به شهادت رسانده بود. یکی از دوستانش ماه رمضان بهش وارد میشه میگه داره غذا میخوریم. میگه نمیدونی ماه رمضان است؟ میگه چرا؟ ولی دیگه کار من از این حرفا گذشتی. چطور گذشتی؟ میگه نپرس دیگه، من فایده نداره هرچی. بگو ما با هم دوستیم، سابقه داریم. داستانش رو نقل میکنه که هارون رشید فرستاد سراغ من، گفت که تو چقدر به ما علاقه داری؟ گفتم علاقه من به شما این است که حاضرم جانم رو فدایش. خب برو. هنوز به خانه نرسیده بودم باز فرستاد دوباره من که برگه. باز گفت چقدر به ما علاقه داری؟ گفتم حاضرم جانم و به هر چی دارن در راه شما. گفت خب برو. باز رفتم طرف منزل، مرتبه سوم فرستاد سراغ من، اومدم چه میفرمایید مثلا قبله عالم؟ گفت تو چقدر به ما علاقه داری؟ گفتم حاضرم جانم، مالم، عزیزانم، دینم رو برای شما بدم. گفت حالا درست شد. یه غلام اینا صدا زد، گفت همراه این غلام برو هر کاری میگه بکن. دیگه منم قول داده بودم هر کاری میگه بکنم. همراهش افتادم، منم برد در یک زندان مخوفی، اتاقهایی داشت و در هر بندی به اصطلاح 20 نفر از ذریه پیغمبر اکرم در اونجا محبوس بودن. من نمیدونستم اینا کیان. غلام گفت اینا رو سر ببر. همشون سر. دومی را و سومی را 60-70 نفر از ذریه پیغمبر را یک شب سر بریدن. در اتاق آخر یه پیرمردی بود، نوبت به اون که رسید گفت میفهمی داری چیکار میکنی؟ گفتم چیکار میکنم؟ گفت 60 نفر از ذریه پیغمبر را سر بریدی؟ جواب پیغمبر رو چه خواهی داد؟ گفتم شما اولاد پیغمبرید؟ گفت بله. همه اینا رو تو پشتی اولاد پیغمبر، منم اولاد پیغمبر. دستم لرزید و دیدم دیگه کار از کار گذشته. از این به بعد دیگه امیدی به آمرزش ندارم، اینا که روزا من میخورم. راوی میگه این خبر را به حضرت رضا سلام الله علیه عرض کردم. حضرت فرمودن یأس از رحمت خدا از اون قتلهاش گناهش میشد. 60 نفر از اولاد پیغمبر رو کشته سر بریده یک طرف، از اینکه ناامید شده از رحمت خدا این گناهش بیشتر است. خیلی خوب آدم خوف داشته باشی، اما اگر رسید به اون حدی که دیگه ناامید میشه، دیگه فایده نداره، من دیگه آدم بشه نیست، اینجاست که باز باید به خدا پناه ببری، خدای علاج اینم بکن. این مناجات خائفین در یه همچون مقامی بسیار مهمه. حالا چی هست؟ شما این مناجات وقتی ملاحظه می‌فرمایید تقریبا 3 بخش است. در هر بخشی اول یک بیاناتی که حس ترحم را در شنونده بیدار می‌کنه، زنده می‌کنه. یعنی در مخاطب متعارف عرض می‌کنم. اینا بارها عرض کردیم که خدا برایش تغییر حال پیدا نمیشه، این تغییر حالات مال ماست. ما با این تغییر حالات با توجه به این مفاهیم لیاقت دریافت رحمت خدا رو پیدا میکنیم، ولی چنان نیست که در خدا اثر بگذاریم، خدا که از ما اثر نمیگیره. به هر حال ولی باید جوری صحبت کرد که مثل کسی است که آدم در مقابل دیگری میخواد حس ترحمش رو برانگیخته کنه. یه مقداری که اینها را بیان میکنه بعد یه دعایی میکنه، یعنی مثلا در یه مرحله ای تصور میکنه که مخاطب سر رحم آمد، این قسمت که میگذره باز دوباره شروع میکنه به این که مطالبی را میگه باز بیشتر مخاطب را سر رحم بیاره، سر رأفت بیاره. سه بخش متناوب داره. یه بخش عرض میکنه که خدایا آیا کسی که ایمان به تو داره تو را عذابش میکنی؟ بعد میفرماد کسی که محبت تو داره تو را عذابش میکنی؟ بعد عرض میکنه کسی که امید به تو بسته تو امیدش را ناامید میکنی؟ هاشا، در این مقام از خدا میخواد که او را رحمت کنه. به دنبالش یه حالتی را مجسم میکنه که یه حالت کمال درماندگی برای شخص. میگه خدایا ای کاش میدونستم من که به این دنیا اومدم سرانجامم شقاوت خواهد بود یا سرانجام من رحمت خواهد. بالاخره تو منو میامرزی یا من لیاقت عفو و رحمت تو رو پیدا نمیکنم. اگه بدونم سرانجام من عذاب است و لیاقت رحمت تو رو پیدا نمیکنم، آرزو میکنم ای کاش مادر من را نزاییدم. فلیاله تها لم تلدنی. اما اگه بدونم عاقبت کارم اینه که تو من را میامرزی و مشمول رحمت تو و لیاقت قرب تو را پیدا میکنم، اون وقت دیگه هیچ غصه ای نخواهم داشت. لیت شعری علی شقای ولدتنی امی عمل العناء ربتنی. یه نکته لطیفی باز دلالت ادب دعا کننده داری. خب شقاوت و سعادت هر دوش را خب میشد به خدا نسبت بده. بگه نمیدونم خدا یا تو که من را خلق کردی، من را خلق کردی که عاقبتم شقاوت بشه یا عاقبتم سعادت بشه. داریم تعبیراتی در قرآن هم که ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. ما بسیاری از مردم را آفریدیم که عاقبتشون جهنم خواهد. ذرعنا لجهنم کثیرا. اما برای تعدب اینجور نمیگه، نمیگه آیا تو من را برای جهنم آفریدی یا برای بهشت. میگه نمیدونم آیا مادر من را برای جهنم زایید یا تو مرا برای قرب خودت قرار. شبیه ادبی که در کلام حضرت ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام است. مرض و شفا هر دو دست خداست. اما میگه اذا مریض تو فهو یشفی. نمیگه وقتی خدا منو مریض میکنه شفا من میده، یا او کسی است که هم مرض میده هم شفا میده. میگه اذا مریض تو فهو یشفی. اینجا هم شقاوت رو نمیگه اگر تو من رو برای شقاوت خلق کردی. میگفتم طوری نمیشد، نظری به غلطی نبود، چون لام لام عاقبت هست، لام غایت یعنی علت غایی نیست. آیا مادر من را برای بدبختی زاییده بود و برای رنج و مصیبت من را پرورش داده بود؟ فیالیتها لم تلدنی ولم تربنی. ای کاش من را نزاییده بود منم پرورش داده. ولیتنی علمت امن اهل سعادت جعلتنی. ای کاش می دونستم که تو آیا من را از اهل سعادت قرار دادی؟ تو قرار دادی. و به قربک و جوارک خصصتنی و من را لایق قرب و جوار خودت قرار دادی. اگه اینا می دونستم فتقدر بذالک عینی و تطمئن له نفسی، ما چشمم روشن می شد و دیگه آرامش خاطر پیدا می کرد. این حالت انسان را مجسم می کنه که در کمال درماندگی است، از سرنوشت خودش آگاهی نداره، نمی دونه من از چی بشه. مثل یک کسی که فرض بفرمایید الان به امان تشبیه برای اینکه باز خود مثل فهم بنده مقداری نزدیک بشه، مثل یک کسی که مجرمی را در پیشگاه یک سلطانی قدرت قاهره‌ای آوردن، نمی دونه آیا آوردن که دستور قتلش را بده یا آوردن که جایزه بهش بده. این مضطربه، نمیدونیم. این کمال درماندگی است بین یک امر بسیار مطلوب و یک امر بسیار نامطلوب و رنجاور، متحیر، نمیدونه کدوم مرض بشه. کمی هم چه حالی اتفاق میفته برنده. آدم وقتی هم خیلی هم متحیر باشه یه محتملاتی احتمال میده که این امر اتفاق بیفته یا نیفت، اما یا خیلی عالی یا خیلی بد، دو تا قطب مخالف آدم متحیر بشه، این خیلی اضطراب داره. برای اینکه حس ترحم مخاطب رو برانگیزانه یه همچه حالتی رو مجسم میکنه. میگه اونقدر من از سرنوشت خودم بی اطلاع هم. نمیدونم مادر من را برای جهنم زایید یا تو من را آفریدی برای اینکه ببری در کنار خودت، در جوار خودت به مقامات عالی برسی. نمیدونم. مجسم کردن یه همچه حالی شخص کریم را سر رحم میگه. این انواع شیوه هاییست که برای اینکه حالت استرهام را مجسم کنه، رحمت خدا را به اصطلاح به جوش بیاره ذکر میشه. الهی باز برمیگرده به همون سطح اول، هل تو سبد و وجوهن خرت ساجدتن لعظمتک. این مضمونش توی دعای گمیل هم هست. آیا این صورتهایی که در مقابل عظمت تو به خاک افتاد و سجده کرده، یه همچه صورتهایی را میسوزونی به آتش؟ بارها عرض کردیم که این لسان دعا و مناجات استدلال منطقی و صغرا و کبرا نیست، بیان است برای اینکه عاطفه طرف را، رحمت طرف را تحریک. او تخرس السنتا نطقت بالثناء على مجدك وجلالتك. اون زبانی که مدح و ثنای تو گفته، این زبان را لال میکنی. چون در اوصاف اهل جهنم داری که خدا در روز قیامت زبانشون رو لال میکنه، چشم و گوششون رو نابینا و ناشنوا میکنه. آخر سوره یاسین اشاره شده به این عذابهایی که برای گناهکاران در جهنم است. میگه آیا زبانی که مدح و ثنای تو گفته، اینو در قیامت لال میکنی؟ گوشی که باز از ذکر تو لذت برده، از شنیدن قرآن، از شنیدن صوت اذان لذت برده، آیا این گوش را کر می کنی؟ او تصم اسماعا تلذذت به سماع ذکر کفی ارادتک، او تغل اکفا رفعت هل آمال الیک رجاء رعفتک. این دست هایی که آرزوها اینا به سوی رعفت و رحمت تو بلند کرده، دستیست که پر از امید و آرزوست به درگاه تو بلند شده، این دستو خالی برش میگردونی؟ او تعاقب ابدانا عملت به طاعتک حتی نحلت فی مجاهدتک. بدنهایی که در راه عبادت و اطاعت تو انقدر رنج برده که لاغر شده، روزه گرفته لاغر شده یا کارهای سخت انجام دادی، در مجاهدت لاغر شده، آیا یه همچه بدنی رو میسوزانی؟ او تعذب ارجلن سعت فی عبادتک. پاهایی که در راه عبادت تو قدم برداشته، زیارت رفته، حج رفته، جای کار خیر کرده، اینها باز سوالاتی از مطرح میشه، مثل اون سوالات اولی. این فراز دومه، دنبالش چند تا دعای الهی. لا تغلق الا موحدی که ابواب رحمتک. کسانی که اهل توحید هستند در رحمت رو به روی آنها نبند. ولا تحجب مشتاقی که عن النظر الى جمیل رؤیتک. اونا که اشتیاق دیدار تو را دارند، از جمال خودت اونها را محروم نکن. الهی نفس اعززتها به توحیدک. باز برمیگرده به همون شیوه، گفتم سه فراز داره، باز به همون شیوه یه چند تا سوال. الهی نفس اعززتها به توحیدک، کیف تذلها به مهانت هجرانک. فضلک من موحدم، تو را به یگانگی میشناسم و میپرستم. این توحید یک هدیه است به من دادی، عزتی است که بر اندام من پوشندی. کسی را که با این خلعت عزت بخشیدی، آبرو دادی، این را خارج میکنی به مهانت هجرانک، با هجران خودت او را خار میکنی. این ما خیلی هجران و فراق و اینا درباره خدا درست معنیش نمیفهمیم. عرض کردم که اینا از کلاسش از گوینده خیلی بالاتره، ولی خب توی دعای کمیل هم داریم که گیرم من بر عذاب تو صبر کردم، عذابای سخت جهنم همه را تحمل کردم، اما با فراق تو چه کنه؟ سادر نمیدونیم فلاو خدا یعنی چی. اما این کسی مزه محبت چشیده باشه، میدونه که در آخرت بزرگترین نیاز انسانی که معتقد به خدا هست قرب خداست، دیدار جمال الهی است. کسی که محروم باشه و مبتلا به فراق و هجران باشه، این بزرگترین عذاب مبتلا شده. میگه کسی که او را با توحید خودت عزت بخشیدی، آیا ممکن است که با هجران خودت او را خار کنی؟ و ضمیر انعقد علی مودتک کیف تحرقه بحرارت نیرانک، دلی که بر محبت تو بسته شده، محبت تو را در خودش جا داده، آیا این را با آتش می‌سوزونی؟ جایگاه محبت خودت را می‌سوزونی؟ بعد از این سوال‌ها دیگه برمیگرده به دعاهای آخری با انواع توجه به انواع صفات رحمت و رأفت و رحمت الهی که آخرین دعاهاش را عرض می‌کنه. الهی اجرنی من علیم از غضبک و عظیم سخطک، از غضب دردناک و سخط بزرگ خودت اول من را در امان بدار. چون تا مادامی که غضب باشد دیگه نوبت به رحمت و اینا نمیرسد، اول من را از غضب در امان بدار تا بعد چیزا دیگه ما بخوام. یا حنان و یا منان، یا رحیم و یا رحمان، یا جبار و یا قهار، یا غفار و یا ستار، نجنی برحمتک من عذاب النار و فضیحت العار، هم از آتش جهنم مرا نجات بده، هم از رسوایی، از اینکه در قیامت در جلو مردم رسوا بشن، مردم بفهمن من چقدر زشتی و پلیدی و عیب دارم. من ادم تازل اخیارو من الاشرار، در اون وقتی که خوبان از بدان از هم جدا میشن، تقریبا نصف آخر سوره یاسین در این مقام هست که در روز قیامت بندگان که محشور میشن اول همه در هم هستن، بعد از هم جدا میشن، خوبها یک طرف میدن، بدها یک طرف، اون وقت رسوایی ها معلوم میشن. اون وقتی که صف خوبان از بدان جدا میشه، من را از رسوایی در امان بدار. و حالت الاحوال و حالت الاحوال، دگرگونی ها پدید آمد و ترس ها و هول ها در نفوس ظاهر شد. و قرب المحسنون و بعد المسیئون، اونهایی که نیکوکار بودند به قرب تو رسیدند، اونهایی که اهل عصیان و گناه بودند از تو دور شدند. و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون، هر کسی اون چه کاشته بود درو کرد، اون چه عمل کرده بود بهش برگردونده شد. در یه همچه صحنه خدایا من را از عذاب خودت و از رسوایی ها نجات بده. اعاذنا الله و ایاکم ان شاء الله.
ای واقف اسرار ضمیر همه کس، در حالت از دستگیر همه کس، یارب تو مرا تو بده و عذر پذیر، ای تو بده و عذر پذیر همه کس، ای تو بده و عذر همه کس،
ای تو بده و عذر همه کس،
ای واقف اسرار ضمیر همه کس، در حالت یارا تو مرا تو بده و عذر پذیر،
تو مرا تو بده و عذر
پذیر، ای تو بده و عذر پذیر همه کس،
یارا
ای تو بده و